بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب در فصل نخست بعد از اینکه وجود علم و مفهوم علم رو بدیهی دونستن، وارد طرح مهمترین تقسیم راجع به علم، تقسیم اولی راجع به علم، یعنی تقسیم علم به حصولی و حضوری شدن. علم حصولی رو جلسه قبل گذروندیم. علم اصولی اونیه که وساطت مفهومی وجود داره، یعنی مفهوم شی پیش ما حاضره، مفهوم شی پیش عالم حاضره. حالا به تدریج روشن خواهد شد که اساسا علم یعنی حضور یک شی پیش عالم. بعدا بحثش خواهد آمد. حضور یک شی پیش عالم، حاضر بودن شیی پیش عالم، این همون معنای علم یافتن عالم به معلوم هست. حالا این حضور یه وقتی به واسطه مفهوم صورت میگیره، یعنی شی خودش حاضر نیست پیش عالم، ولی مفهوم او پیش عالم حاضر هست. این مفهوم میتونه مفهوم ماهوی باشه، میتونه مفاهیم غیر ماهوی باشه. در هر صورت بهش علم حصولی گفته میشه. حصول و صورت شی اندل عقل که گفته میشه، مراد از این صورت در تفسیر گسترده و عامش یعنی مفهوم شی. منظور از صورت اگر حقیقت باشه، همین ماهیت خواهد شد. حصول و صورت شی اندل عقل، اگر منظور از صورت حقیقت باشه، همین ماهیت میشه و اون بخشی از علم حصولیه. این که علم حصولی هم میگن همین به خاطر کلمه حصوله. حصول و مفهوم شی اندل نفس، اندل عقل، اندل عالم، این رو که میگیم علم، این به خاطر همین مسئله هستش که ما بهش میگیم علم حصولی. در هر صورت پس علم حصولی وساطت مفهومی داره، خواه این مفهوم ماهوی باشه یا غیر ماهوی. ولی علامه طباطبایی تنها از راه مفاهیم ماهوی این مسئله رو تثبیت کرده. ظاهرا این سخن بدین معنا هستش که میخوان از هر موارد علم حصولی، به اون روی که واضح هست و بحثاش قبلا گذشت و وجود ذهنی، از این باب مسئله وجود ذهنی را آوردن، نه اینکه علم حصولی اختصاص داشته باشه به مفاهیم ماهوی. اسم دوم از علم، علم حضوریه. خب علم حضوری چی هستش؟ علم حضوری اونی هستش که خود شی حاضر است، خود شی حاضر است پیش عالم و وساطت مفهومی لازم نداره. ممکنه که در علم حصولی مفهوم تولید بشه که میشه، ولی برای دستیابی به معلوم از اون مفهوم الان استفاده نمیشه، از اون مفهوم استفاده نمیشه. خود معلوم به نحوی از انها پیش عالم حاضر هست. در چنین شرایطی علم حضوری شکل میگیره. حالا علم حضوری آیا اصلا چنین چیزی، یعنی چنین علمی هست یا نه؟ خب دعوا و بحث زیاده تو مباحث معرفت شناسی، همینجا بحث‌های گسترده‌ای مطرح میشه اصلا علم حضوری هست یا نیست. خب ما به لحاظ بیان مصادیق این مورد رو اثبات میکنیم و ظاهرترین مصداق برای علم حضوری علم ذات به ذاته. این واضح ترین مصداق برای علم حضوریه، ولی مصداق علم حضوری مختص این نیست. این بیان رو که الان علامه طباطبایی دارن به ما کمک میکنه که ایشون در صدد احصاء یک مثلا بخشی از علم نیست. در واقع میخواد با بیان یک مصداق هم مفهومش رو توضیح بده، هم اصلش رو اثبات کنه. و این کمک میکنه که در بخش قبلی اگر در علم حصولی علامه طباطبایی فقط بحث وجود ذهنی، یعنی مفاهیم ماهوی رو مطرح کرد، در صدد تبیین مفهوم علم حصولی و اثبات اوست از رای رو که قبلا بحثش گذشت. ما وجود ذهنی رو قبلا اثبات کردیم، درسته؟ بدین ترتیب داره بحثا رو پیش میبره. حالا تو علم حضوری هم همینجوریه. علم حضوری رو ایشون نمیخواد بگه منحصر است در همین یک مورد، این از هر مواردشه، برای همه ثابت شده هست. با تبیین این مصداق با تبیین این مورد هم مفهوم علم حضور روشن میشه، هم خودش اثبات میشه. لذاست که علامه طباطبایی در تبیین علم حضوری از بحث علم ذات به ذات استفاده میکنه. خب هر یک از ماها به خودمون علم داریم. این علم چه جور علمی؟ آگاهی داریم. این علم چه جور علمیه؟ آیا وساطت مفهومی دخالت داره؟ ما الان در ادامه دو تا برهان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تر میکنه که علم ذات به ذات، یعنی اون علمی رو که الان محل بحث ماست، با واسطه یک مفهوم حاصل نمیشه. بدون وساطت مفهوم این علم شکل میگیره. پس بنابراین این مصداق جزو مصادیق علم حضوریه که خود معلوم پیش عالم حاضر است، نه اینکه مفهومش این نگاه کنید نه اینکه مفهومش حاضر باشه. یعنی چی؟ منافات نداره که مفهومش هم باشه، ولی معلومیت معلوم به خاطر حصول این مفهوم نیست، بلکه معلومیت معلوم به خاطر اینکه خودش پیش عالم حاضر هست. ما الان در علم ذات به ذات همین اتفاق داره میفته. یکی دو تا نکته در واقع جزئی تر هم هست که من در تطبیق عرض خواهم کرد تا برسیم به اون دو استدلالی که علامه طباطبایی طرح میکند برای اینکه علم ذات به ذات به واسطه مفهوم نیست. حالا اون رو عرض خواهیم کرد. ببینید عبارت رو. خب تا علم حصولی رو خونده بودیم و من العلم ایزن، بخشی از علم علم حضوریه و من العلم ایزن علم الواحد منا به ذات هلتی یشیر و الیها و یعبر عنها به انا. ببینید خیلی به نحوه کلاسیک آدم دوست داره که اول اسم علم حضوری رو بیاره، علم حضوری رو تعریف بکنه و بعد بگه مثلا یکی از مصادیق، یا مثلا مصداق منحصرش اینجاست، یا یکی از مصادیقش اینجاست، بدین نحو بحث و پیش بره. ولی اصلا اینجوری نکرده، مستقیم رفته به طرف همون مصداق ازهر. این به خاطر همون اهدافی هستش که عرض کردیم. و من العلم ایزن، یعنی اینطور نیستش که بگیم علم دو قسم است، یا علم حصولیه یا علم ذات به ذات. بس این نیست، یا علم حصولی یا علم حضوریه و این یکی از مصادیقشه. و من العلم ایزن علم هر یک از ما هستش به ذات خودمون، التی یشیر و الیها، که هر یک از ما اشاره میکند به اون ذات و تعبیر میکند از اون ذات به انا، میگه من. در علم ذات به ذات اگر بخوایم یه عنوان مشیر به او داشته باشیم، با لفظ انا ازش حکایت میکنیم، نه هو، یعنی به شکل غائب نیست، حاضر هست پیش ما، انا. فانه لا یلهو عن نفسه و لا یغفل عن مشاهده ذاته و ان فرزت غفلته عن بدنه و اجزاه و اعضائه. در این عبارت علامه طباطبایی اشاره میکنه به برهانی که شیخ الرئیس ابن سینا در ابتدای نمط نفس مطرح کرده و این بیان رو که ابن سینا آورده از چندین جهت مفیده. یکی اثبات اصل نفس، اثبات تجرد نفس، مغایرتش با اعضا و جواره و همانندهای اینها. خب البته در ضمنش بحث علم حضوری نام اثبات خواهد شد. در اونجا این مسئله مطرح میشه که هر یک از ماها نسبت به اصل ذاتمون علم داریم و این علم هرگز برطرف نمیشه، یعنی لحظه ای ما از اصل ذات غافل نمیشیم. گرچه ما از اعضا و جواره و تمام جزئیات بدنیمون غافل میشیم، ولی اون از اصل ذاتمون غافل نمیشیم. این رو ابن سینا آورد برای اصل اثبات نفس، تجرد نفس و استفاده های دیگری رو که از این بیان میشه مطرح کرد، و اون بیان رو که به عنوان برهان هوا تلق معروف شده. حالا بیاناتیشون داره که در هر صورتی ما به ذات خودمون عالم هستیم، در هر صورتی، هر وضعیتی پیش بیاد. بله، در وضعیتی رو که ما نسبت به اعضا و جوارحمون مطلع هستیم هم به ذاتمون عالم هستیم. در غیر از این حالت مثلا بخشی از اعضامون رو غفلت داریم، بازم میبینیم اون علمی که نسبت به ذات هست حاصل دست نمیخوره. در فضایی رو که ما از جمیع اعضا و جوارح هم غافل باشیم، باز یک حقیقتی پیش ما حاضر هست و اون خودمون هستیم. هم اثبات اصل نفس و تجرد نفس، مغایرتش با اعضا و جواره و همانند اینا رو با این بیان میخوان اثبات بکنن. البته الان علامه در صدد استفاده از اون مباحث نیست، فقط میخواد علم ذات به ذات رو تعمیم بکنه که این علم ذات به ذات همیشه برای ما حاصل هست، تا زمانی که ما باشیم این علم ذات به ذات هست، اگرچه از اعضا و جواره و اینها غافل بشیم. فانه لا یلهو عن نفسه ولا یغفل عن مشاهده ذاته، یعنی در واقع هیچ یک از فانه، یعنی هیچ یک از ماها غافل نمی شود از نفسش و غفلت نمی کند از مشاهده ذاتش، هر چند غفلت داشته باشه از بدنش، از اجزایش، از اعضاش، ولی یه چیزی هستش که از هرگز ازش غافل نمی شود و اون خودشه، اصل ذات خودشه. خب از اینجا شروع میکنه به بیان براهین این معنا که در این علم وساطت مفهومی وجود نداره، خود معلوم پیش عالم حاضره. دو تا برهان اقامه میکنه. برهان اول همون بیانی هستش که جناب شیخ شهاب الدین سهروردی در آثارش آورده و در اینجاها شیخ اشراق به نحو گسترده تر بحث کرده، چون ایشون این به این بحث نیاز داره. آغاز فلسفه شیخ اشراق از مسئله معرفت و نفس آغاز میشه، شروع میشه آغاز بحث های جناب شیخ اشراق، اون نقطه عطفی که ایشون رو وارد نظام نوری و حکمت نوریش میکنه بحث معرفت نفسه. لذا در اونجا چندین استدلال میاره که ما به خودمون علم حضوری داریم، علم ما به خودمون به نحو حضوری هستش، به نحو حصولی و با وساطت مفهومی نیست. این اولین برهانی که اینجا داره میاد، گرچه این مقدار صورتش تغییر کرده بر اساس اثرات وجود و اینها شکل گرفته، ولی همون بیانی هستش که شیخ اشراق در آثار خودش ارائه کرده و اون بحث این هستش که مفهوم، این بیان بیانی هستش که شیخ اشراق در آثارش داره و بعد ملا صدرا در اسفار و دیگر آثارش بهش پرداخته، ما هم در بدایه نهایه خوندیم این رو. مفهوم به ما هو مفهوم کلیه. پیشتر این نکته رو عرض می‌کردیم که کلی و جزئی تو منطق یک تعریف داره، تو فلسفه یک تعریف دیگری داره، گرچه اینو به هم ناظرن، ممکنه در هم تاثیر و تاثیر داشته باشند، ولی فضای بحث رو باید توجه بکنیم. در منطق کلی و جزئی هر دو در مفهوم پیاده میشه، یعنی مفهوم اما کلیون و اما جزئیون. اگر قابلیت، اگر صادق بر کثیرین باشه بهش میگیم کلی، اگر صدق بر کثیرین نکنه اون وقت بهش میگیم جزئی، و هر دو هم مال مفهومه. ولی در فلسفه کلی و جزئی معناش فرق میکنه، یعنی این با دقت‌های فلسفی به دست آمده و این هستش که مفهوم هر چی باشه کلیه. توجه کرد، این سخن نه بدین معنا هستش که مباحث منطقی فرو بریزه، اون سر جا خودشه، واقعا با لحاظی که منطقی میکنه مفهوم یا کلیست یا جزئی، اون سر جا خودش. ولی فیلسوف وقتی جزئی بحث مطرح میکنه، مراد ایشون از جزئی یعنی تشخص، یعنی غیر قابل صدق، یعنی بحث صدق و اینا توش مطرح نیست، از جنسی از این وجود که صدق اصلا توش راه نداره. یعنی نگاه فیلسوف به این استش که مطالعه و بررسی میکنه راجع به وجودها، میگه این وجود سنخ ذاتیش بگونه است که مسئله صدق درش راه پیدا میکنه، این وجود بگونه ای هستش که وقتی ما بررسیش میکنیم میبینیم بحث صدق اصلا توش راه نداره. یعنی در واقع تقسیم وجود است به مفهومی و غیر مفهومی، وجود مفهومی و غیر مفهومی. خب وجود مفهومی توش صدق راه داره، وجود غیر مفهومی توش صدق راه نداره. فیلسوف میگه اونی که توش صدق راه نداره جزئیه، شخصیه، متشخصه، ولی اونی که توش صدق راه داره معناش چیه؟ معناش یعنی اینکه قابلیت صدق پیدا کرده. حالا در کتاب‌های فلسفی این بحث مطرح شده، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین داره، ولو اینکه موانعی وجود پیدا بکنه برای اینکه این بر یک فرد بیشتر صدق نکنه. حالا یه تعبیر دیگه هم اینجا بکنم، در منطق اگر ما بحث کلی و جزئی رو مطرح می‌کنیم، بحث خود صدقه، یعنی صدق بر کثیرین و صدق بر غیر کثیرین، ولی تو فلسفه بحث قابلیت صدق بر کثیرینه. به محض اینکه قابلیت صدق بر کثیرین پیش آمد، از منظر فیلسوف شده کلی، گرچه از منظر منطقی هنوز کلی نیست، باید صدق بر کثیرینش فعلیت پیدا بکنه. ولیکن از نظر فیلسوف همین که قابلیت صدق پیدا کنه، کجاست که قابلیت صدق پیدا میشه؟ در وجود مفهومی. به محض اینکه وجودی مفهومی و ذهنی شد، این قابلیت ذاتی یعنی جنسش به گونه‌ای است که میتواند صدق بر کثیرین داشته باشد، گرچه به خاطر مثلا برخی از موانع این گونه نشه. خب نه، قابلیت هم اگه مطرح بکنن مرادشون این هسته، چون والا اگر قابلیت به معنای دقیق فلسفی باشه، اون که مفهوم جزئی تلقی میکنن، بازم اونم قابلیت صدق بر کثیرین داره، مگر اینکه بحث قابلیت تغییر بدیم. توجه کردید بحث قابلیت تغییر بدیم. ولی الان از منظر فلسفی وقتی ما میگیم قابلیت صدق، یعنی جنسش به گونه‌ای است که این قابلیت داشته باشه. اونجا اگر بحث قابلیت تر میشه، یعنی موانعی وجود نداشته باشه که این صدق بر کثیرین بکنه. توجه کردید؟ مثلا اگر توجه داشته باشه، اونجا میگن خورشید کلیه، گرچه الان به خاطر وضعیت خارجی که یک خورشید بیشتر نداریم صدق بر کثیرین نداره. ببینید این قابلیت غیر از اون بحث قابلیتی است که فیلسوف مد نظر داره، یعنی در واقع باید بگیم این مفهوم الان صدق بر کثیرین داره، همین الان صدق بر کثیرین داره، موانعی وجود نداره که صدق بر کثیرین نداشته باشه. قابلیتی که فیلسوف میگه فرق داره، یعنی جنسش به گونه‌ای باشه که قابل صدق بر کثیرین باشه. به بیان دیگر باید گفت تو منطق فعلیت صدق بر کثیرین مطرحه، ولی تو فلسفه قابلیت صدق بر کثیرین مطرح است، یعنی جنسش به گونه‌ای است که میتونه صدق بر کثیرین داشته باشه. همینجور همینه، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین به معنی اینکه بحث مفهوم شد از نظر فیلسوف کلیه، از جهت منطقی هم چون خود عنوان واجب الوجود مانعی برای مثل زید نیست، علم نیست، توجه کردید؟ خود واجب الوجود میگیم قابلیت صدق بر کثیرین داره، منتها این قابلیت با اون قابلیت فرق میکنه. این قابلیت این همین الان مشکل از بیرونه نه از خودش، خودش به نحو بالفعل صدق بر کثیرین داره، منتها مشکل از بیرون است، بیرون واجب الوجود یکیه، بیش از یکی نیست. میخوام توجه بدم که این قابلیت ها در دو فضا فرق میکنن. کی؟ فیلسوف؟ چرا؟ بله بله نه بله جزئی، نه نه جزئی، همین اصلا همین مسئله باعث شد که خلط به وجود اومد بین معقولای ثانیه فلسفی و منطقی، چون جزئی هم مفهوم منطقی هم مفهوم فلسفی، اولین نقطه ای که خلط به وجود اومد و طایفه ای از فلاسفه مفاهیم منطقی رو وارد مفاهیم فلسفی رو وارد مفاهیم منطقی کردن از جای جزئیه، یکیش اینه و برخی از موارد دیگه. گفتن خب شما جزئی رو که میگید در واقع یک امری است که عروض و اتصافش تو ذهنه، خب جزئی اینجوریه، وجودم همینجوریه، شی هم همینجوریه، امکانم همینجوریه، در حالی که توجه نکردن اون جزئی جزئی منطقیه، ما یه جزئی دیگری داریم، جزئی فلسفیه، که جزئی حقیقی همون که ما در فلسفه به عنوان تشخص و شخص ازش یاد میکنیم، نه جزئی در مباحث فلسفی یکی از معقول‌های ثانی فلسفیه، چنانچه با همین عنوان یکی از مفاهیم منطقی هم هست، منتها معناشون با هم دیگه فرق میکنن، با همین توضیح که عرض کرد. حالا در هر صورت برهان اول این استش که اگر یک چیزی مفهوم بشه ذاتاً قابلیت صدق بر کثیرین داره، اگر پای وجود بمیام بیاد، یعنی دیگه وجود مفهومی نشه، اونجا شخص میشه. حالا بیاییم مطالعه بکنیم بحث علم ذات به ذات را. در علم ذات به ذات اگر وساطت مفهومی باشه، معناش اینه که اون وقتی که ما خودمون رو میشناسیم، اون وقتی که ما خودمون رو میشناسیم با یک حقیقتی روبرو هستیم که ذاتاً قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد، گرچه مثلا به خاطر موانعی جز برای یک فرد بیشتر صدق نکنه، ولیکن ما به نحو حضوری، به نحو وجدانی، به نحو ارتکازی اینجا میبینیم در بحث علم ذات به ذات با چنین حقیقتی روبرو نیستیم، ما با شخص روبرو هستیم، یعنی با چیزی روبرو هستیم که اون شی قابلیت صدق اصلا نداره، اصلا وجود مفهومی و صدقی نیست. ما در علم ذات به ذات با شخص روبرویم. اگر علم حصولی باشه حتما باید با مفهوم که قابلیت صدق بر کثیرین داره باید روبرو بشیم. جمع این نکته ما رو به این نتیجه میرسونه که در علم ذات به ذات وساطت مفهومی تحقق نداره، بلکه به گونه دیگری این علم صورت میگیره که ما اسمش میذاریم علم حضوری، یعنی خود معلوم پیش عالم حاضر هست. این اولین استدلاله. استدلال اولو میخونیم تا برسیم به استدلال دوم.
و لیس علمه هازا به ذاتهی به حضور ماهیت ذاتی اند ذاتی حضورن مفهومیان و علمن حصولیان. این کلمات قشنگه، یعنی برخی از اون ابعاد دیگر ماجرا رو تو علم حصولی اینا روشن میکنه. و لیس علمه هازا به ذاتهی، یعنی این و لیس علمه هازا به ذاتهی، علم هر یک از ما به ذاتش که الان معرفی کردیم به عنوان سنخ دیگر از علم، این علم حضوری، و لیس علم و عذاب ذاتی به حضور ماهیت ذاتهی اند ذاته. اینجور نیستش که ماهیت ذاتش پیش خود ذات او حاضر باشد. حضورن مفهومیان، این رو داشته باشید تا بعدن ما بحثایی رو که داریم اونجا ازش استفاده بکنیم. یعنی ماهیت ذات این شخص پیش ذات این شخص به نحو حضور مفهومی و علم حصولی حاصل نیست. علم ما به خودمون به وساطت مفهومی نیست. این نیست، اینجور نیست که ما ماهیت خودمون رو به شکل مفهومی تبدیل کرده باشیم. در علم ذات به ذات این ماهیت مفهومی واسطه دانش ما شده باشه، اینجوری نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأن المفهوم الحاضر فی الذهن، چون مفهومی که در ذهن حاضر میشه، کیف ما فرز، هر چی قید بخوره، توجه کردید، از نظر منطقی میشه جزئی، ولی از نظر فیلسوف جزئی نمیشه، هنوز کلیه. چرا؟ چون اصلا سنخ مفهومی یعنی کلی، پس کلی در تعریف فیلسوف یعنی مفهومی. مفهومی که بشه یکی از خواستش چیه؟ کلیته. لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض، چون مفهومی که حاضر میشود در ذهن هر جور که فرض بشود، یعنی هر چی قید بخوره، ولو این که بگید زید پسر عمر فلان، هر چی قیدم بزنید، لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض، لا یعبا بالنظر الی نفسهی از صدق علی کثیرین، قابلیت صدق بر کثیرین دارد، یعنی ذاتن ابای از صدق بر کثیرین نداره. ممکنه موانعی پیدا بشه نتونه صدق بر کثیرین بکنه. این موانعی پیدا بشه، توجه کنید، اون موانعی است که مفهوم رو جزئی میکنه ها، از نظر منطقی، نه اون بحثی رو که منطقی مطرح میکنه، میگه ممکنه یک مفهوم کلی باشه ولی یک مصداق چون بیشتر نداره پس بر بیش از یک مصداق صدق نمیکنه. منظور اون نیست. خب اونم یه دست از موانع است، ولی اون رو خود منطقی هم متوجه است، یعنی خود منطقی هم میگه اون موانع مانع کلیت نیست، ولی برخی از موانع هستش که مانع کلیت است از نظر منطقی، یعنی میگه این مفهوم دیگه به گونه ای شده که فقط بر یک فرد صدق میکنه، مثل بحث علم و امثال اینها. اما فیلسوف میگه حتی در این مورد، اینی که شما دارید مطالعه میکنید، مسئله صدق توش راه پیدا کرده، یعنی از نظر ذات بگونه ای شده، یک جوری از وجود هستش که وقتی مسئله صدق راه پیدا کرده، این که میگه ذاتن قابلیت صدق دارد، یعنی سنخش بگونه ایست که هیچ ابایی ندارد از این که بر صدها چی صدق بکنه. میفرماد لا یعبا به نظر الی نفسی از صدق علی کثیرین، چون این یکی از دردسرهای تعلیمی همینجاست، تعلیمی میگم این همین بحثی که مطرح شد، خب برای اینکه جا بیفته در بدایه در نهایه، یک کلنجارهای عجیب و غریب باید انسان بره که منظور چیه. بالاخره شما زید که بر بیش از یک فرد دلالت نمیکنه، چطور مثلا اینا به زرز خاطر میگن نه این قابلیت صدق بر کثیرین در بحثش اینه، اون جنس وجودی مهمه، بحث قابلیت صدق مهمه برای فیلسوف، در مقابلش اون جزئی که مطرح میکنه وجود غیر مفهومی باشه. همین توضیحی که الان عرض کردیم. الان من یادم نمیدونم چیزی به ذهنم در این بحث نمیرسه، یعنی به این فرماش که کردی نمیدونم، الان به اون بحثی که شما توجه کردید ذهنم منعطف نمیشه. خب کیف ما فرز، لا یعبا به نظر الی نفسهی از صدق علی کثیرین، ابایی ندارد به نظر به نفس خودش صدق بر کثیرین را. پس اساسا مفهوم اینجوریه، توجه کردید، حتی مفهوم انا، حتی اگر انا به شکل چی بشه؟ مفهومی بشه،
حتی این شخص که پیش خودش حاضر هستش ماهیت خودش رو به نحو علم حصولی در بیاره، ماهیت خودش رو با همه خصوصیاتی که داره در بیاره و اون رو مد نظر قرار بده. به محض اینکه فضای مفهومی شد، قابلیت صدق و کثیرین وجود داره. و انما یتشخص بالوجود الخارجی، تشخص جزئیت فلسفی کی درست میشه؟ فقط با وجود خارجی. این تغییری است که تو فلسفه صدر پیدا کرده، ولی اصل بحث مال شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه تشخص به هویت خارجیه، به این اساس که ماهیت تحقق خارجی پیدا بکنه، چون اساسات ماهویتش به اون سبک قلم میزنه. و انما یتشخص بالوجود الخارجی و ها. خب این تا اینجا روشن. اگر مفهوم باشه قابلیت صدق است، اگر بخواد شخص و جزئی باشه مسئله وجود خارجی تر میشه بدون بحث مفهوم و اینا. حالا برگردیم به محل بحث خودمون. و هاذا الذی یشاهده من نفسه و یعبر عنه به انا امر شخصی بذاته غیر قابل للشرک بین کثیرین. این چیزی رو که از خودش شهود میکنه، کلمات شهود اینها مشاره به همون فضایی هستش که ما محل بحث ما هست، کلمه شهود، حضور، اینها. حالا در هر صورت این چیزی رو که از خودش داره میابه تو بحث علم ذات به ذات، چیزی رو که میابه و از او تعبیر میکند به انا، اون چیز امرون شخصیان یا امر شخصیه، به ذاتهی غیر قابل لشرک، اصلا ذاتن جوریه که قابلیت شرکت نداره بین کثیرین. خب وقد تحقق ان تشخص بل وجود، و تحقق شد، محقق شد، ثابت شد که تشخص با وجوده نه با مفهوم. پس معلوم می شود ما در علم ذات به ذات به وساطت مفهومی خودمون رو نمی شناسیم، بلکه به همون وجود شخصی خودمون خودمون رو میشناسیم. وجود شخصی ما پیش ما حاضر هستش. فعلمنا به ذاتنا انما هو به حضورها، همین حضور اینا که اومده این وجه تسمیه علم حضوری رو شکل میده. فعلمنا به ذاتنا انما هو به حضورها لنا، به وجود حل خارجیه حاضر هستش این ذات. علم ما به ذات ما همانا به حضور ذات ما هستش پیش ما به وجود خارجیش. اینجا هم حالت حالا بحثا جلوتر مطرح خواهد شد، اتحاد عقل معقول. خب اینجا اثنینیت واقعی باید مواظب باشیم، اینجوری نیستش. اصلا علم حضوری الان ما چجوری معنا کردیم؟ گفتیم وسط مفهومی نباشه، درسته؟ در معرفت شناسی جدید وقتی میخوان علم حضوری رو معنا بکنن، علم حصولی رو میخوان معنا بکنن، میگن اگر واسطه باشد علم حصولیه. هر واسطه ای میخواد باشه، میخواد مفهوم واسطه بشه یا هر چیز دیگر. لذا وقتی ما با حواس یه چیزی رو درک میکنیم، این رو علم حضوری نمیدونن. چرا؟ چون ما با واسطه داریم چیزی رو درک میکنیم. هر جا واسطه ای مطرح بشه، هر نوع واسطه ای بشه، و بعد میگن خب این واسطه ممکنه دخالت هایی داشته باشه در معلوم ما و اون گونه ای که معلوم هستش، در نهایت ما به درک اون نائل نشویم. مثلا چشم، مثلا گوش، اعضا، جواره، خیال و همینجور دستگاه های دیگر ادراکی که داریم، خود این دستگاه واسطه است. اگر دستگاه واسطه هستش، پس معلوم می شود که ما اون شی رو نمی توانیم به اون گونه‌ای که هست بشناسیم. پس این تفسیر علم حضوری و حضوری عوض شده، بیان رو که داریم. آیون حکمای ما در علم حصولی فقط چی رو واسطه می دارن؟ فقط بحث مفهوم رو. حالا حکمای ما در فضای علم حضوری که وارد شدن و میگن وساطت حضوری، وساطت مفهومی که نیستش، برای علم حضوری مراتب قائلن. برای علم حضوری مراتب قائلن، یعنی حضورش یک شی خودش پیش عالم، یعنی بدون وساطت مفهومی دارای مراتب. این صرف اصطلاح گذاری نیست، نتایجی داره. یعنی از منظر فلاسفه ما، حالا مثلا اگر دیدگاه شیخ اشراق اینجا قبول بکنیم، از منظر فلاسفه ما وقتی ما با یک عضو حاس داریم شی رو درک میکنیم، در واقع اون شی پیش نفس ما حاضر شده و این ابزار و اینها شرایط رو فراهم میکند که معلوم پیش عالم حاضر باشه و عالم پیش معلوم باشه. از باب ان نفسی وحدتها کل القوا، از باب ان نفسی وحدتها کل القوا، اینا رو که دارم میگم ترکیبی از چندین نگاهی هستش که در فضای فلسفی وجود داره. از باب ان نفسی وحدتها کل القوا، نفس ما همینجا حاضره و
وقتی همین جا حاضر هستش، اون وقت اون محسوس پیش نفس حاضر خواهد شد. وقتی محسوس پیش نفس حاضر بشود، این میشود علم حضوری، یعنی حضور معلوم خودش پیش عالم. حالا ولی با این حال اعدادهای واسطه هست، درسته؟ اعدادهای واسطه است. مراتب علم حضوری به واسطه حذف این اعدادها صورت میگیره، حذف این اعدادها صورت میگیره تا جایی که به مرز یگانگی میرسه. اون در کجاست؟ علم ذات به ذات. در علم ذات به ذات هیچ واسطه ای در بین نیست، نه وساطت مفهومی نه اعدادهای دیگر. البته باید توجه داشته باشیم بالاخره این ادراک رو چی رقم زده؟ نفس ما رقم زده دیگه، ولو نسبت به خودش. یعنی باز هنوز برخی از بحث‌ها هست اینجا، ولی در هر صورت علم نفس به نفس اینجا شدیدترین نوع حضوره، عالی‌ترین مرتبه علم حضوری شکل میگیره. لذا ما هر جا بخوایم از بحث علم شون، مثلا نفس خیلی جدی است، یعنی معرفت نفس و مثلا نفس، ما از هر دری وارد میشیم میفهمیم اول باید از اینجا شروع کنیم. مثلا شیخ اشراق اینجا شروع کرده تو معرفت نفس. همه جا میبینیم از همینجا باید شروع کنیم. الان تو مباحث معرفت نفس همه به این نتیجه رسیدن تا پای علم حضوری مطرح نشه نمیتونیم، پای ما لنگ خواهد بود. وقتی وارد علم حضوری میشیم میبینیم عالی ترین مصداق، روشن ترین مصداق، واضح ترین مصداق کجاست؟ علم ذات به ذاتی که هیچ کسی ازش راه فرار ندارد جز بخواد مکابره بکنه و امثال اینها. بحث علم ذات به ذات عالی ترین مرحله علم حضوری است که دیگه هیچ نوع اثنینیتی جز اثنینیتی که عالم با معلوم در فضای اتحاد عالم با معلوم دارد، که تغایر اعتباریه. توجه، اعتباری نه به معنی اینکه من اعتبار بکنم، ما در جا خودش توضیح داده شد، یعنی تفاوت به جهات و حیثیت‌های اندماجیه. توجه، همین میگن تغایر اعتباری. خب البته تغایر اعتباری جا به جا معناش فرق می‌کنه، ولی اینجا منظور این هستش حیثیت‌های اندماجی، از یک حیث عالمه، از یک حیث معلومه، یک شیئه، از یک حیث عالمه، از یک حیث معلومه، از یک حیث چیه؟ علمه. که اینجا تو بحث مثلا ابن میرسیم اینا رو، ابن سینا که منکر اتحاد عالم به معلومه، این اتحاد رو در علم ذات به ذات قبول کرده. در علم ذات به ذاتشون میگه همین اتحاد هست، مغایرت به همین معنایی که توضیح دادیم وجود داره. حالا در اصل اینجا عالی ترین نوع علم حضوری شکل خواهد گرفت، ولی ما مراتب دیگری از علم حضوری هم داریم. خب همین بحث رو دوستان در موارد دیگه پیاده بکنن. مثلا در علم حضوری ما به اشیا، همین بحثی رو که معمولا در بحث مراتب یقین مطرح میکنن، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، درسته؟ حالا علم الیقین فضای علم حصولیه، ولی اون دوتاش تو فضای علم حضوریه. اون دوتا هم که عین الیقین و حق الیقین میگن، اونا هم دارای یک مراتب ریستری هست که آیون اهل معرفت عرفا بهش پرداختن. یعنی ما وقتی به نحو حضوری به یک چیز نزدیک میشیم، این خودش دارای مراتبی هست، هر مرتبه اسمهایی برش گذاشتن. این مرتبه وابسته است به میزان شدت حضور معلوم پیش عالم. تا جایی که به کجا میرسه، فرض کنید که این ارتباط ها یه وقتی ضعیفه، اگر ما علم علوم حسی رو شهودی بدونیم، مرسد رو قبول نداره، علم حضوری رو حسی رو شهودی بدونیم، این یک نوع ارتباط ضعیفه، هی نزدیکتر هی نزدیکتر هی نزدیکتر. حالا در ارتباط با مادیات تا چه میزان میتوانیم نزدیک بشیم؟ آیا اتحاد معنا دارد؟ ندارد. ولی در باب مجردات این نزدیکی به چه معناست؟ در باب مجردات علوم، دانش، معارف، حقایق، عقول، مفارقات، عقل فعال، اینها منابع علم که حقایق تجردی مافوق عالم ماده هستن، ما در ارتباط با اونها چه وضعیتی پیدا میکنیم؟ همه این تعبیرها اومده، تعبیر ارتباط، اتصال، وصول، فنا. توجه کردید؟ تا یک ارتباط وجودی حاصل نشه، آگاهی و علم تولید نخواهد شد. یعنی آگاهی و علم زیر سر حضور وجودیه. در آیات قرآن هم توجه بفرمایید، تا حضور وجودی نباشه علم حاصل نمیشه. حضور وجودی هست، بلافاصله مسئله علم شکل خواهد گرفت. حالا این حضور وجودی گاهی اوقات انقدر ضعیفه که به واسطه یک مفهوم حاصل میشه، گاهی اوقات قوی‌تر یه حالت تشکیکی داره، از فضای مفهومی تا اون مرحله فنا حالا تشکیکی داره.
آخرین مرحله علم کجا هستش؟ اون موقعی است که در حقیقت عالم در معلوم فانی می شود. ما الان این حالت رو نسبت به خودمون داریم، خارج از بحث شدم این مقداری، ما الان این وضعیت رو نسبت به خودمون داریم، یعنی ما خودمون فانی در مندک که در خودمون یگانه هستیم، وحدت داریم، درسته؟ لذا شدیدترین نوع علم حضوری حاصل شده. اگر به چیز دیگری بخواد این علم حاصل بشه، این مرز هست، یعنی همینجور مراتب تا با او متحد بشود، فانی بشود، یگانه بشود. در اونجا چه علمی اتفاق میفته؟ عالی‌ترین علم حضوری به اون شی اتفاق، چون خودش میشه. توجه کردی؟ حالا تو همین فضا مباحث رو مطرح بکنید، ببینید چقدر عالی اهل معرفت رقم قلم زدن این بحث رو. خب ما علم و آگاهیمون به حضرت حق چجوری خواهد شد؟ هرگز به چنین جا نمیرسه. در تجلی ذاتی که آخرین مرحله فنا هستش، اونجا آیون توضیح میدن که در نهایت امر شخص به نحوه بی نهایت داره اون خود بسیار متعالیش رو میبینه، ولی میدونه در آینه حق داره مشاهده میکنه. هرگز حق را به ما هو حق هیچ کسی نمیتواند ادراک بکنه به نحو حضوری. حتی چرا؟ به خاطر اینکه علم حضوری کامل و تام در فناء در اون معلوم حاصل میشه و فناء در ذات پروردگار بی معناست. اصلا نهایت امر در تعین اول هستش، که در تعین اول کسی که به تعین اول رسید، تعین اول را به تفصیل میشناسد، ولی شناسایی تعین اول به تفصیل همانا و عالی ترین مرحله شناخت به حضرت حق هم همانا. چون تعین اول تو بحث عرفانی، البته تعین اول چیه؟ علم ذات به ذات هست، البته بحث تعین هست. حالا در هر صورت عالی ترین مرحله اونجاست. به تعین اول علم حضوری داریم، یعنی خودش میشیم، یعنی اون کسی که میشه، یعنی رسول الله که شده، اونجا در واقع خودش میشه تعین اول. ولی این که خودش تعین، که لذا بهش حجاب اکبر، اونجا اقرب حجاب، اقرب الحجاب خود رسول الله، ولی خودش حجاب متن باری تعالی است. با اینکه عالی ترین نوع علم به حضرت حق حاصل میشود، ولی با این حال خودش حجاب است. این رو شیخ اشراق با ملا صدرا فرق میکنه. ملا صدرا میگه من وقتی اینجا رو دست میکنم، اینجا علم پیدا نمیکنم مستقیما، اینا اعداد میشه، من در یک ساحتی از نفس خودم انشای صورت میکنم از اون طریق. ولی شیخ اشراق میگه نه، شیخ اشراق میگه که من اینجا دست نمیزنم، همینجا دارم این شی رو مییابم. من دستگاه های ذهنی من الان فعاله، همین الان داره چیکار میکنه؟ عکس برداری میکنه، کار خودش انجام میده، ولی این علم حضوری رو ایشون تثبیت میکنه. لذا علم حضوری به ماده رو ایشون قبول میکنه. ملا صدر رو به خاطر برخی از پرسش ها و سوالاتی که ایشون داره، که میگه ماده متعلق علم واقع نمیشه، لذا اون دستگاه معرفتی ویژه رو پیاده کرده. ولی شیخ اشراق تعلق علم، میگه ماده عالم نمیشه ولی معلوم میشه. توجه کرد؟ ماده عالم، ولی این خیلی بحث تو مباحث الهیات ملخص جادی خیلی اثر داره. شیخ اشراق میگه در علوم حسی ما مستقیما ما به محسوس ها اطلاع و علم و آگاهی داریم. خود محسوس پیش ما حاضره. توجه کردید؟ نه دیگه، در علم حضوری دیگه نه. این الان که دسته این زبری، همین زبری رو یافتید همینجا، نه اینکه بره اونجا مفهومی بشه، نه نه، اینجا خیلی واضح تره. این نگاه کنید، اینجا من دارم میابم بینا. توجه کردید؟ نزد من همینجا حاضره، من نفس من تو همینجا حاضره. حالا این باشه سر جای خودش. آره. بله؟ منظوری که یعنی چی بوجن؟ خب حالا بریم از این بحث خارج بشیم. بله، و اون که مراتب علم حضوری صحیح، ولی اینم علم حضوریه، یعنی خودش پیش ما حاضر هست. خب پس چی شد اینجا؟ فعلمنا بذاتنا انما و به حضور حالنا به وجود الخارجی الذی هو عین وجودنا الشخصی المترتب علیه الاثار. این استدلال نخسته. استدلال دوم چیه؟ استدلال دوم اینه که خب اگر در علم ذات به ذات ما پیش خودمون به نحو مفهومی حاضر باشیم، یعنی ماهیت ما به نحو مفهومی پیش ما حاضر باشه، چه اتفاقی میفته؟ خب من یادم نمیاد شیخ اشراق این بحثو کرده باشه، یعنی این استدلال آورده باشه، این استدلال زارم بند و خود استدلال ناقصیه. خب اگر در علم ذات به ذات ما ماهیت خودمون رو به نحو مفهومی علم داشته باشیم و از این طریق بخوایم به خودمون عالم بشیم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که برای یک وجود دو تا ماهیت هست. چرا؟ چون اولا وجود ما خود به خود چون وجود امکانی دارای چیه؟ یک ماهیت هست. ثانیا در علم ذات به ذات شما میگی چی؟ یک ماهیت، ماهیتی هم مفهوم ما میشه دیگه، که واسطه میشه بین ما و ذات ما، که ما از طریق اون ماهیت که مفهوم استش به ذات خودمون علم پیدا میکنیم. پس یک وجود دارای دو مفهومه. حالا باید مصدر این استدلال رو پیدا کرد کجاست، حتما یه چیز دیگه منظورش بوده، و الا این بیان با این تقریری که اینجا اومده خیلی ناقص و دچار اشکال هست. توجه کردید؟ خب ما در جای دیگه خوندیم که یک وجود دارای دو ماهیت نیست، چنانچه یک ماهیت دارای دو وجود نیستش. این به معنای کثرت واحد هستش. اگر یک وجود است یک ماهیت داره. درسته چجوری دو تا ماهیت تولید میشه؟ اولا وجود ما چون وجود امکانی دارای ماهیت هست. ثانیا شما میگید با یک ماهیتی که تو فضای ذهنی و مفهومی ما شکل میگیره ما خودمون رو میشناسیم. پس یک ماهیت دیگه هم اینجا تولید شده. میشه دو تا ماهیت. یک وجود دارای دو ماهیت. اصلا یه چیز عجیبیه این، توجه کرد؟ خب این چه ربطی به اون داره؟ این ماهیت مفهومیه به حمل اولیه، حالا مثلا اون ماهیت چی؟ حمل شایعه هستش. تازه اون ماهیت مال کل وجود نفسه، این قائم به یک مرتبه از نفسه، اینا ارتباطی با هم دیگه ندارن. این مفهومیه، اون وجودیه، این ذهنیه، اون خارجیه، اینا با هم دیگه اصلا فرق میکنه، نمیتونه اصلا این دوتا قابل مقایسه با یک دیگر نیستن، دوتا ماهیت از یک وجود نیستن. با تحلیلایی که ما، اون همه تحلیلای دقیقی که تو بحث وجود ذهنی اومد، اصلا طرح این بحث چندان معنای خاصی نداره، مگه اینکه واقعا منظوری دیگری پشت صحنه این استدلال بوده که خب الان ما خبر نداریم که اون منظور چیه. و ایزن لو کان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهیت ذواتنا دون وجودها، اگر اون چی که حاضر میشه پیش ذات ما وقتی ما علم به خودمون داریم ماهیت ذوات ما باشه نه وجودش، ولحال ان لوجودنا ماهیتا قائمتا به، در حالی رو که برای وجود ما یک ماهیت قائم به او هم وجود داره خودش، کان لوجود واحد ماهیتان موجودتان به، بس برای یک وجود دو تا ماهیتی که موجود به همون یک وجود هستش تحقق خواهد یافت. و هو اجتماع المثلین، این اجتماع مثلینه و این محاله. انواع جهات نقص پیدا میکنه که دو تا ماهیت یک وجود داشته باشه. بله من وسلام شو بگم. خب این تا این نقطه که رسیدیم، تا اینجا که رسیدیم، این استدلال دوم تمام شده. فاذن علمنا رو بذارید عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان اینجا
طلب بله ما فرض میگیره اتحاد اهل اول اینا رو پذیریم، باز مشکل داریم
کجا؟
همین
استدلال دوم. بله اتحاد عقل و عقل معقول
نخواستن بگن،
نه اتحاد عقل و عقل معقول مشکلی در این بحث ایجاد نمیکنه، چون اتحاد عقل و عقل معقول در علم ذات به ذات یک جوره، در علم ذات به خارجیات فرق میکنه. توجه کردید؟ یعنی میرسیم همین فصل دوم بحث ما اتحاد عقل معقول هستش.
علم به محسوسات،
درسته،
ما از یه طرف میبینیم از این جهت که محسوس با حواسمون داریم و سانگان این مفهوم نیست، یه تشخصه هست،
درسته.
از یه طرف هم اگه واسطه ذهن رو قبول کنیم قائل به مفهوم میشیم.
واسطه ذهن رو برای چی قبول میکنیم؟
دیگه نیاز نیست بگیم مفهومش میاد تو ذهن، اصلا خود نفس ما میره.
آره اینجا حاضر میشه، درسته، ولی همینجا ذهن داره عکس برداری میکنه، درسته. به معنی اینکه این رو کنار گذاشتی تصویرش رو تو ذهنتون داری،
اون دیگه یه چیز انگار داره تو حافظه.
علم اصولی دیگه، این علم اصولی دیگه، ذخیره، اون میشه علم اصولی.
همین ذهن میتونه علم حضوری خودمون به خودمون رو هم ذخیره کنه.
بله بله، میشه علم اصولی، میشه علم اصولی. بله علم اصولی همونجاست،
اون علم حضوری. ولی ابتداعا وقتی دریافت میکنیم محسوسات رو،
حضوری
رو، حضوری میشه. بله بله، این قول
شیخ اشراق و عرض کردم،
یعنی جایگاه هم داره کلن تصریح بدیم
الان که علامه هم توی برخی از آثارش قبول کرده، توجه کردن خیلی استقبال میکنن از این نظریه.
استاد اگه خطاهایی که بعضن پیش میاد به خاطر مراتب فهم،
بله خطا در همه جا هست،
نمیشناسیم بعضن اصلا کاملا اشتباه در
رابطه، بله مانعی نیست، اون اشکالی ایجاد نمیکنه.
یعنی اگه استاد اگه صرف حواس دخالت خاصی نداشته باشن، یعنی تا اون حدی که
من نمیگم حواس دخالت نداره ها، بحث ما راجع به این که علم حضوری هست، حضوری هست یا نیست، این بحث اینجاست.
چطور میشه یه مرتبه ضعیف شما
این میشه حواس دخالت نداشته باشه؟ الان حواس دخالت چطور پس ما مثلا فرض کنیم که با این نمیتونیم ببینیم؟
درست،
دستگاهست
دیگه. از اینجاست استاد، وقتی ما یه محسوس رو در یه مرحله ضعیفش میشناسیم، اگه علم حضوری باشه دیگه نباید اون خطا باشه، ولی بارها اتفاق میفته که تا هم حد
خطا در هر علم حضوری خطا راه پیدا میکنه. راه پیدا کردن خطا در علم حضوری رو توضیح باید بدیم که منظور چیه، یعنی راه پیدا کردن خطا به چه شکلیه. خود آقایون عرفا هم توضیح دادن که علم وقتی حضوری بشه خطا معنی نداره، خطا در جوانب قضیه است. 4-5 راهیابی خطا وجود داره.
تو خود علم حصولی تو ذاتش تو درونش خطا راه داره علم حصولی؟
این هم یه بحثیه که
خواهم بگم از این جهت با این بیان بین علم حصولی و حضوری فرقی نیست از جهت راهیابی خطا.
نه فرقش اینه که اونجا بحث مطابقت مطرحه، اینجا اصلا بحث مطابقت نیست، خود شیئه دیگه، اصلا تطبیقی بر چیزی نمیخواد بکنه که شما بگید خطاست.
باشه، خطا اونجایی میشه که در واقع مستاقن اشتباه بگیره دیگه. در واقع
نه مستاق نیست، اینی که یافته، الان این که یافته که هیچ خطایی درش راه نداره، اصلا
بازگردان این توش خطا میشه.
حالا چندین بخش داره، 4-5 بخش رو من احساس کردم که 4-5 راه برای خطا
بیان
در ارتباط با علم حضوری هست.
بیان مرسومه که ایشون هم میفرمان که علم تقسیم میشه به حصولی حضوری، علم حصولی خطا داره، علم حضوری خطا نداره. این بیان اولیه و سادش اینطوریه. خب این درسته یا با این مخالفی؟
درسته. خطا راه داره، بدونید دقت کنید چی، یعنی زمینه پدید آمدن خطا در اونجا هست ولی در اینجا نیست،
در حضوری نیست.
در حصولی بحث مطابقت چون مطرحه، طبیعتا این
زمینش هست که دارید زمینه تو اطراف 4-5.
نه اون زمینه نه در نفس علم نیست، نفس علم نقطه‌ای درش نیست، خاصیتی نداره که این مشکل رو به وجود بیاره، ولی اونجا نه، نفس علم به گونه ایست که احتمال راهیابی خطا در خود اون علم چون نفسش بلد. تطبیقیه.
خب پس نبایدن و ساده بگیم که علم که حضوری شد پس دیگه خطایی نیست، راحت خیالم راحت اگه علم حضوری شد.
همین ناظر به این بحث هستن، یعنی سنخ چون بحث تطبیق انطباق که برداشته میشه، انطباق که برداشته میشه این حالت مطرح میشه، یعنی حجیت علم حضوری پشتوانه نمیخواد، ولی حجیت علم حصولی علامه بیان داره که اونجا میگه پشتوانه نمیخواد، یه انکشاف ذاتیه، ولی کن غالبا به بیان غالب که اونجا پشتوانه میخواد، ملاک اعتبار میخواد، ولی اینجا نباید اصلا حجیتش ذاتیه، چون اگه اینجا حجیتش ذاتی نگیرید باز کجا میخواید درستش کنید؟ نمیشه. باید این حجیتش ذاتیه، ولی اون حجیت آیا ذاتی از این نیست محل بحثه. تو یک تقریر میگن ذاتیه، ولی خب بعضی خود میگیم نیست.
انتظار مقالات ثانی از ذات اونا حضوری هم
جایم هست.
بله
اینا انتظار مقالات ثانی از ذات اینا هم حضوری هم یا باید حصولیه؟
بله ما که الان حضوریه، اول حضوریه بعد حصولیه.